أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجه وعلى آله المنتجبين المعصومين لا سيما بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا حافظا مغادا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك تبقى وتمتأه فيها طبيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعجيل در فرج آقا صاحب زمان خوشنودی قلب و مقدسشون صلوات بلند مرحمت فرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل فرج مسئله شرعی عرض کنم خدمتتون و اون مسئله اینه که یادگیری احکام مورد ابتلا واجبه بر هر فردی واجب اون احکامی که مورد ابتلاع خودش یاد بگیره احکام شرعیشو باید یاد بگیره اگر یاد نگیره روز قیامت جاهل مقصر حساب میشه خودش تقصیر داره یک روایت داریم که روز قیامت عالم یه بار عذاب میشه جاهل دو بار عذاب میشه عالم گناهکار یه بار به خاطر گناهش عذاب میشه اما جاهل گناهکار دو بار عذاب میشه یه عذاب به خاطر اینکه گناه کرده یه عذاب به خاطر اینکه چرا رفت یاد بگیره زب از جاهل بودن روز قیامت معذور نیست حتی خب جاهل قاصر ولی الان جاهل قاصر نداریم ازا احکام شرعی رو واجب یاد بگید مورد ابتلا نماز، روزه، حج، زکات، خمس مخصوصا خمس که خیلی خیلی متاسفانه تو جامعه اسلامی ما داره بهش ظلم میشه اینا رو باید یاد بگیرید یه مسئله دیگه هم عرض کنم که این یادگاری من باشه شاید زنده نباشم و این مسئله یادگاری باشه یکی از واجبات اینه که فرزندانتون رو بفرستید به طلبگی طالب دین شدن دنبال مسائل دینی حالا طلب شدن خودش معنای خاص خودشو داره یا خودتون یا فرزندانتون واجب کفاییه واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی اگر در حد منبع کفایی بود دیگه لازم نیست انجام بدید اما الان منبع کفایی نیست ما الان به طلبه ملای فاضل با سواد متقی اهل دنیا نباشه خیلی احتیاج داریم به شدت احتیاج داریم در تمام مسائل جامعه و نداریم لذا الان واجب است که آقایانی که استعداد دارن بچه‌هاشون رو بفرستن به این فضا آیت الله مکارم که بالاتر میفرمان آیه مکارم میگن واجب عینی است بر کسی که استعداد داره بیا طلبگی واجب عینی مثل نماز مثل روزه این خیلی دیگه بالاتره صلوات بفرستید اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل فرجا و لعن اعدام اجمعین امشب خدا اگه توفیق بده ما وقتمون رو تقسیم به دو قسمت کنیم یک قسمت تو درباره حضرت ابوالفضل عباس صحبت کنم یک قسمت چم ادامه مباحث شبای گذشته بخش اول ادامه شبای گذشته باشه تا بخش دوم برسیم شه عرض شد خدمتتون که اسلام رو بحث تحکیم خانواده و ازدواج خیلی تاکید داره چند تا اصل تو باب تحکیم خانواده هست یعنی زن و شوهر فرزندان تو خانواده چه کار کنن که زندگیشون محکم بشه یک که مهمترین هم هست حسن معاشرت با هم دیگه خوب برخورد کنیم خوب برخورد کردن یکی از درسای بسیار مهمه تو زندگیه چند تا روایت خدمتتون عرض کنم که من دیگه امشب سریع میخوام مطالب رو نکته بار بگم زیاد مانور ندارم رو مطالب عذرخواهی میکنم حسن معاشرت یکیش به معنی محبت یکیش به معنی حسن خلق اولش حسن خلق رو عرض کنم آیه قرآن اینه و قولوا لهم قولا معروفا لهم قولا معروفا بایشون با لحن خوب صحبت کنید آیه قرآن تو سوره نساء آیه 5 درباره زنانه زن با مرد مردم با زن با قول معروف قول خوب صحبت کنه آقا چه اشکال داره شما به خانومت بگی عزیزم خانومتم به تو بگم آخه چه اشکال داره که به آقا بگی که حسین آقا به خانومتم بگی فاطمه خانوم نمیدونم چرا تا به محضی که با همدیگه زن و شوهر میشن این آقا و خانوما میفته یعنی احساس صمیمیت میکنید، یعنی دیگه باید آقا خانم رو بندازید، نه احترام قائل بشید. قدیما چقدر رسم خوبی بود، مثلا میگفتن مامان حسین بیا، قدیما خانومش رو نمیخواستن صدا بزنن، میگفتن مامان حسین بیا، مامان علی بیا کارت دارن، اینجور چیزا صدا میزدن. اینا علتش چیه؟ علت احترام به خانوم. حتی یکم هم شم قسمت زیادش هم غیرت بوده، مثلا اسم خانومشو میخواستن کسی متوجه نشه، ولی علت اصلیش اون احترامه بود. یا مثلا خانومه میگفت حاج آقامون، آقامون، چقدر قشنگ اینا، خوب صحبت کنیم با هم دیگه. یا مثلا اسم خانومه فاطمه، فاتی، یعنی چی فاتی؟ حداقل فاطمه رو قشنگ بگو. فکر میکنم مثلا اینجوری بگه خیلی صمیمیت ایجاد میشه. باز دیگه بعضیا باز دارن از اون ور بوم میافتن دیگه، خیلی از این لوسبازی ها در میرن تو زندگی امروزی جوانای ما. حالا اینا دیگه وارد مسائلش نشه. آیه بعدی، و عاشروهن بالمعروف، معاشرت، برخوردتون با خانم برخورد به خوبی باشه. آقایی که از در وارد میشی سر کار اذیت شدی، حالا یا سرتو کلا گذاشتن یا مشتری دعوا شده، همه رو بذار جلو در با حسن خلق وارد خونه بشو، با خوش اخلاقی وارد. آقا همه این مشکلات رو دارن، همه این درگیری ها هست، شیش تا میذاره روش وارد خونه میشه، برو با من صحبت نکن، بچه رو جمع کن، من حوصله ندارم. خب هیچ تو این زندگی که دووم نداره اینجوری، که با حسن خلق با معاشرت از در که وارد میشه، این برای آقایون، برای خانوما. آقا که از در وارد میشه برو استقبالش، بگو آقا خسته نباشی، خیلی خوش اومدی. تو از در وارد میشه در آروم ببندی، یا کفشتو بذار اونجا، نمیدونم کتتو پرت نکنی، بابا چی وضع برخورده با حسن خلق. حسن خلق هم فقط بیمارا نیست که خنده رو لبتون باشه، نه، صحبت ها باید صحبت های خوبی باشه. یه داستان براتون بگم، داستان رو زیاد شنیدید، شخصی به نام سعد ابن معاذ، روایتش طولانیه، دو صفحه روایت نوشتم، طولانیه، عرض میکنم خدمتون. این شخص از یاران مخصوص پیامبر بود، از دنیا رفت، خود پیامبر اومدن غسلشون دادن، خود پیامبر اومدن برایشون نماز خوندن، خود پیامبر اومدن کفنشون کردن، خود پیامبر وارد قبر شدن، خود پیامبر لحد رو چیندن، خود پیامبر تلقین خوندن، خود پیامبر براش آب ریخت رو قبرش، خود پیامبر براش دعا کرد، همه کارا خود پیامبر انجام داد. اصحاب خوشحال، مادرش هم خوشحال که این سعد دیگه تو بهشته. داستانش مفصله، دارم یا تونتون میگم که واضح بشه. خوشحال که این سعد تو بهشته. پیامبر گفت نه خیر، سعد همین الان تو فشار قبر قرار گرفت. یا رسول الله، شما خودت تشی جنازه، خودتون غسل، خودتون کفن، خودتون دفن، خودتون نماز، خودتون دعا کردید براش، دعای پیامبر که رد خورد نداره. پیامبر فرمود که سعد تو خونه بد اخلاق بود، زن و بچه‌ش ازش ناراضی اند، همین الان که گذشتمش جبرئیل اومد به من خبر داد فشار قبرش زیاد شد. مادر سعد دست و پاش لرزید، گفت یا رسول الله چیکار کنم؟ پیامبر فرمود برید از زن و بچه‌ش حلالیت بطلبید. مادر شوهر رفت در خونه، بعضی مادر شوهرها چقدر خوبن، رفت در خونه عروس، گفت خواهشان بچه‌مو ببخش. عروسم خلاصه جمع مفصل تا اینجا، عروسه گفت من به خاطر رسول الله میبخشمش. همین که بخشیدن، پیامبر فرمود عذاب قبر ازش برداشته شد. آقای محترمی که بیرونت خوبه، ظاهرت خوبه، ولی باطنت با خانواده بده، فشار قبر رو حواس جمع باشه. فشار قبر هم فکر نکنید که به این صورتی که قبر تنگ میشه، نه، دیدید بعضی وقت میخواد قلبت از دهنت بپره بیرون، حلقت میخواد از حلقومت بیاد بیرون، زبونت میخواد از حلقومت بپره بیرون، اینو میشه فشار قلب. یک حالت اینجوری از درون فشار میاد. حالا این هم یک بحث تخصصی کلامیه که عذاب روز قیامت چجوریه، همین جسم عذاب میشه، روح عذاب میشه، مثال عذاب میشه، تمثال عذاب میشه، اینا اختلافاته. کی عذاب میشه؟ همین الان عذاب میشه، او وای میسیم روز قیامت عذاب میشه، عذاب برزخی چیه، عذاب آخرتی چیه، عذاب جهنمی چیه. یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام، یه اهل سنتی اومد پیش امام صادق، از این بنی امیه بود، اومد پیش امام صادق گفت یا ابن رسول الله یک سوال. امام صادق فهمیدن بفرمایید. گفت آقا کسی که شیعه شما باشه میره بهش؟ گفت بله. این همین الان روزی شما بود این حدیث رو عرض کنم. امام صادق فهمیدن بله میره بهش. گفت آقا اگه خیلی گناهکار باشی چی؟ امام صادق فهمیدن توی دنیا خدای کم بلا بهش میره. گفت اگه گناهش زیاد بشه؟ امام صادق فهمید وقت مرگ کم اذیت میشه. آقا اگه خیلی گناهش زیاد بشه؟ فشار قبر میاد. اگه خیلی گناهش زیاد بشه، امام صادق فهمودن که تو برزخ خدا یکم عذابش میکنه. آقا اگه گناهش خیلی زیاد باشه دیگه؟ امام صادق فهمود شیعه ما گناهش خیلی زیاده؟ گفت آقا بله، شیعه شما محب شما گناهش خیلی زیاده. امام صادق فهمودن 500 سال میره تو جهنم، شیعه امام حسینی 500 سال میره تو جهنم عذاب میشه، بعد میره پاک میشه میره بهش. گفت آقا اگر خیلی گناهش زیاد باشه، من برگردم به جمله قبل، 500 سال میره تو جهنم. یعنی چی؟ 500 سال مثل امسالا نیست، مثل الان نیست. یه آیه قرآن براتون بگم، یک بنده خدایی از دنیا رفت، بلافاصله به دنیا اومد، بهش گفتن چند وقت فوت کردی؟ گفت صباحاً او نصف صباحاً، نصف روز یا یک روز. خدا بهش گفت تو 100 سال فوت کردی، 100 سال این دنیا نصف روز او دنیاست، حداقل چیز بیشتر 500 سال او دنیا میره تو جهنم. بعد گفت آقا اگه گناهش خیلی زیاد باشه چی؟ امام صادق عباشو جمع کرد که مرتب گفت به کوری چشم شما، شما دشمنان ما هم شده، ما اینو شفاعت میکنیم میبریم بهشت. به کوری چشم شما هم شده. هی میخواست گیر بده بگه آقا محبون اهل بیت میرن جهنم و فلان. خلاصه فکر نکنید که شما محب امام حسین باشید صاف میرید بهشت. نه داداش، اول یکم جهنم و اگه گناه کاری تجربه بند. سعد ابن معاذ از یاران خاصه، ولی فشار قلب میبینه. چرا؟ چون با خانوادهش بد تا کرده بود. یک روایت. روایت بعدی، یا علی، پیامبر به امام علی فرمودن یا علی احسن خلق که مع اهلک، با اهل خودت با خانوادت خوش اخلاق باش، و جیرانک با همسایت هم خوش اخلاق باش. خیلی جالبه، هم خوش اخلاقی با خانوادت، هم با اهل، هم با همسایه ها. و من تعاشر و با کسی که معاشرت میکنی مهمانت، و تو صاحب من الناس و با کسی که همراهی خوش برخورد باش. که چی؟ که تو کتب عند الله فی درجات الاولا، خدا در روز قیامت در درجات بالای بهش قرار میده. اصلا بعضیا تو دلبرو ان، دوستشون دارن. یک روایت داره تو نقل کنم از ابی عبدالله، صلوات من احمد بفرمایید. یک نفر اومد وارد مدینه شد، دشمن امیرالمومنین بود. امیرالمومنین از دنیا رفتن، وارد مدینه شد، گفتش این آقا کی اینجا؟ دید یک آقای بزرگوار لباس سفید. دقت کنید، من یکم از لباسای ابی عبدالله خدمتتون بگم. ابی عبدالله خیلی مرتب لباس می‌پوشیدن، اینم تو بعض خانواده مهمه. شبای آینده، یعنی فردا شب آخرش بود، می‌خواستم بگم یعنی الان قسمت بگیم. ابی عبدالله لباس سفید می‌پوشیدن، خیلی تمیز مرتب، به قول امروزی ها اوتو کشیده، عمامه تیره، حالا روایت داریم سبز یا خدمت شما مشکی می‌پوشیدن، یک عبای منظم، یک نعلین خیلی ترتمیز، عطرم زیاد استفاده می‌کردن، خیلی خوشگل و خوش‌تیپ بودن ابی عبدالله. این آقا وارد مدینه شد، ابی عبدالله رو دید، گفت این آقا کی انقدر خوش‌تیپه؟ من خیلی خوشم اومد از این آقا. یک جوان 33-34 ساله، 35 ساله در اون زمان ابی عبدالله، گفتن که ایشون حسین ابن علی فرزند امام علی هستن. گفت آخ این چقدر جوان تو دلبرویه، حیف که فقط پدرش علیه، با امام علی دشمن. گفت حیف که فقط پدرش علیه، ولی خیلی خوش تیپه، خیلی تو دلبرویه. بعضی اینجا تو دلبرو هم دیگه، بعضی اصلا اینجوری هم. رفت خدمت ابی عبدالله، از دور نگاش کرد، همجور هر جا امام حسین میرفت این کوچه اون کوچه، از دور نگاه میکرد ابی عبدالله. خلاصه شیفته امام حسین شد، شیفته امام حسین شد، و رفت بهش گفت آقا من یک چند تا سوال خدمت شما دارم. امام حسین فهمیدن بفرمایید. گفت آقا شما خیلی لباس خوبی پوشیدید و خیلی موقر، در پیامبر چنین مرسوم نیست چنین کارایی. امام حسین فهمیدن چرا مرسوم نمیشه، پیامبرم لباس زیبا میپوشیدن. بله تجملات ندارن، این فرق میکنه با اینکه لباس تمیز و زیبا، تجمل نمیپوشیدن اما لباس ها مرتب و زیبا. خب اینم با سیره امیرالمومنین، من از پدرتون چیزهای دیگه شنیدم، شما پدر. امام حسین فهمودن که پدر ما به خاطر مسائل حالا اون زمان اینا بود، و الا پدر ما هم خوب لباس میپوشید، حالا کار ندارم. خلاصه با امام حسین صحبت کردن و گفت آقا واقعیتش من دشمن پدر شما و نمیتونم اینو دلم خارج کنم. امام حسین فهمودن چرا؟ مگه پدر ما چه ظلمی به تو کرده؟ او آقا کار نداشت، من دشمن پدرشون. امام حسین فهمود میشه به خاطر من از دشمنی پدرم دست برداری؟ میگه همونجا محبت امام حسین تو دلم افتاد. گفتم بله آقا. اومد تو رکاب ابی عبدالله تو کربلا شهید شد. عاقبت به خیر اینه، یکی از عاقبت به خیر. حالا بحث ما سر اینه آقا خوشگل و خوشتیپ هم تو خونه باشید خیلی خوبه. حالا این مسئله بعدی درباره حسن معاشرت و خوش برخوردی با خانواده صحبت میکردم. پیامبر فرمودن که خیرکم، بهترین شما خیرکم لأهله، کسیست که با خانوادهش خوب باشه. و انا، من پیامبر، خیرکم لأهلی، من از همه شما به خانوادم مهربان ترم. امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله عبدا احسن فی ما بین و بین زوجته، خدا رحمت کند بنده ای رو که بین خودش و خانوادش خوب برخورد میکنه، حسن معاشرت داره. امیرالمومنین فرمودن اینم برای خانوما، خانوما میگن بگیم خیر نسائکم، بهترین زنان شما کسی است که 5 خصلت داشته باشه. یکیش اینه الحنیعه اللنیعه المعالنه، کسی است که خلاصه این سه تا صفت اینه که خوش برخورد باشه با همسرش. بعضی از زنها خیلی اخلاق تندی دارن ها، عجیبه. همچنان که بعضی از آقایون اخلاق تند دارن، بعضی از خانوم هم اخلاق تندی دارن. حواسو جمع باشه، به همدیگه بی احترامی نکن. حسن معاشرت خلاصه خیلی مهمه. امام صادق فرمودن اذا اراد الله عز وجل به اهل بیت خیرا، خدا وقتی بخواد به یک خانه برکت بده، رزقهم الرفق فی المعیشه، توی معیشت و حسن برخورد با هم دیگه خدا بهشون برخورد بهشون اعطا میکنه. اگر خدا بخواد به خونه خیر بده، رفق، رفق یعنی مدارا کردن، خوش برخوردی رو بهشون میده. پس اگر تو خونتون با هم دیگه خوب صحبت میکنید، خدا خیلی به خونتون برکت داده. پس برکت زندگی فقط به این نیست که پولتون زیاد بشه. برخی من میگن حاج آقا چرا زندگی ما بی برکته؟ میگم با خانومت خوش برخوردید؟ بله. با بچه‌هات خوش برخوردی؟ بله. با بچه‌هات مشکل داری؟ نه. با خانومت؟ نه. با خانواده خونه برکت دیگه چی میخواد؟ نه نه، پول تو زندگیم کمه. خب برکت که فقط بو پول نیستش که، برکت اتفاقا اینهاست. یکی از خصلت‌های پیامبر خدمتتون عرض کنم، پیامبر اکرم کان من افکه الناس مع نسائه، بیش خیلی زیاد با خانواده‌اش شوخی می‌کردن. پیامبر به شدت با خانواده اهل شوخی بودن، بگو بخند، خنده زیاد میخندیدن با خانوادش. یک حدیث دیگه هم هستش که این آخرین حدیث تو این بخش بشه، احسن الناس ایمانن احسنهم خلقن، بهترین مردم از حیث ایمان کسی که اخلاقش اخلاق خوبی باشه. آقا کتاب داریم اصلا به نام فضائل و حسن الخلق، حسن الخلق، الفضائل و حسن الخلق، باب داریم تو احادیث ما درباره حسن خلق، معاشرت با، خیلی حدیثه. من 7-8 تاش فقط براتون خوندم، خیلی زیاد حدیث داریم. لطفاً از الان تصمیم بگیرید که از این امشب اگر با خانواده بد برخورد کنی، از امشب خوب برخورد کنی. چه اشکالی داره به خانومت بگی خانم جون ببخشید من تا الان با تو تند صحبت میکردم؟ بعد دفعه بعد اگه خانومت از تو پول خواست پول نمیخواد، مطمئنش، یا کمتر پول میخواد، یا خانومه به آقای بگه که آقا جان ببخشید من بعضی وقتا بد صحبت میکنم، ما عزیزم، همسرم، ببخشید بعضی وقت دیگه از دستم، شما منو ببخش، دفعه بعد آقای بیشتر بهت پول میده. حالا این که من دارم میگم پول میده، ملاکو چون پول دونستیم داریم میگیم، حالا ملاک اگه اون نباشه که هیچی. دو، این که به زنانتون محبت کنین. دومین اصل مهم در خانواده محبت به زنانه. من اخلاق الانبیا، امام صادق فرمودن من اخلاق الانبیا حب النساء، از اخلاق انبیا محبت کردن به زنانشون بوده. یک روایت عجیب بسیار زیبا براتون بخونم که یکم کیف کنید. امام حسین علیه السلام یک شعر عاشقانه برای رباب سرودند. امام حسین برای رباب، رباب کیه؟ همسر امام حسین، مادر حضرت سکینه و حضرت علی اصغر. یک شعر عاشقانه، لعمرک اننی لأحب دارا تکون بها سکینه و ربابو، چون عربیه قافیاش با زبان فارسی فرق میکنه، احبهما و ابذل جل مالی و لیس العاتب عندي اتابو، به جان خودم قسم، لعمرکه، به عمرم قسم، به جان خودم قسم، ابی عبدالله میگه من دوست دارم خانه‌ای که توش سکینه و ربابه باشه، سکینه و رباب تو خانه باشه، من اون خونه رو دوست دارم. احبهما، من امام حسین هم سکینه رو دوست دارم هم رباب رو دوست دارم. و ابذل جل مالی، و تمام مالم رو برای سکینه که برای سکینه که دخترم و رباب که همسرم باشه میدم. و لیس لعاتب عندي عتابو، و هیچ کس هم نمیتونه در این راه منو سرزنش کنه که چرا مالت رو برای فرزندانت هزینه کردی و چرا مالت رو برای همسرت هزینه کردی. کسی نمیتونه منو عتاب کنه. ابی عبدالله گفتن خیلی خوب، این بخش اول صحبت من تمام. بخش دوم صحبتم یکم در مورد ابوالفضل عباس صحبت بکنم که بی برکت هم نشه مجلس ما. الحمدلله با حضور شما فضلا و شما محبین اهل بیت حتما برکت داره. من این وسط نقص دارم. یکی از اوصاف ابوالفضل اینه کان امن العباس نافذ البصیره، بصیرتش بصیرت نافذیه، بصیرت نافذ. بصیرت نافذ یعنی چی؟ یعنی حق رو از باطل تشخیص میده. این 7-8 دقیقه رو خوب دقت کنید. حق رو از باطل تشخیص میده به راحتی. اومدن خدمت امام صادق فرمودن یا ابن رسول الله، ما شنیدیم در آخر الزمان، تو پرانتز عرض کنم، ما روایات زیادی درباره خوبی های آخر الزمان داریم، روایات بسیاری هم در باب بدی های آخر الزمان داریم. پس آخر الزمان مثل زمان ما هم خوبه هم بده. دقت کنید، پرانتز رو ببندید. اومد خدمت امام صادق فرمود آقا جان من شنیدم در آخر الزمان حق با باطل قاطی میشه و تشخیص حق از باطل سخته، درسته؟ امام صادق فرمودن که بله، ولی نه اونقدر درست نیست. گفت آقا یعنی چی اونقدر درست نیست؟ حضرت فرمودن حق با باطل در آخر الزمان قاطی میشه اما تشخیص حق خیلی واضحه. او بنده خدا از امام صادق سوال کرد آقا جان چطور تشخیصش واضحه؟ امام صادق فرمودن این کنار خیمه رو بده بالا. پرده خیمه رو بنده خدا داد بالا، نور آفتاب تابید. امام صادق فرمودن که الان تشخیص نور آفتاب از تشخیص ظلمات و تاریکی واضحه یا واضح نیست؟ گفت آقا واضحه دیگه، این نور آفتاب اینم تاریکیه. امام صادق فرمود در آخر زمان هم تشخیص حق از باطل به همین وضوحه، حق از باطل واضحه. باور کنید واضحه ها. اما اونایی که بصیرت ندارن، نفوذ بصیرتی ندارن، اونا نمیتونن تشخیص بدن. آخه الان خودتون قضاوت کنید، منافقین در 2-3 سال 17,000 نفر از مردم عادی ما رو شهید کردن. تو اول انقلاب 17,000 نفر از زن بچه رو شهید کردن. تو خیابون علکی بمب میذاشتن، تو صندوق صدقات بمب میذاشتن، تو کیف بمب میذاشتن، مردم بمیرن. حالا الان عدی میگن اوناها مظلوم بودند، منافقین مظلوم بودند. خب این معلوم حق رو نمیتونه از باطل، اینکه خیلی روشنه آقا اونا بر حق نیستند، خیلی روشنه که اونا قاتلند. عبدالله ابن عمر، یک شب با هم صحبتش کردیم، یکم مفصل‌تر صحبت کنیم. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، جز آخرین صحابه ها. خیلی دقت کنید به داستان، ببینید نفوذ بصیرت چیه. یزید گفتش که معاویه به یزید گفت از 3 نفر تو بترس، یکی حسین ابن علی، یکی عبدالله ابن عمر، یکی عبیدالله ابن عباس، و یک نفر دیگه اختلافی تو تاریخ. معاویه به یزید گفت حسین ابن علی با تو بیعت نمی کنه، باش به جنگ و بکشش. معاویه به یزید وصیت کرد، وصیتش تو تاریخ نوشته. اما از عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم نترس، او آخرش با توی. عبدالله ابن عمر با امام حسین یک برخوردی داشتن. عبدالله ابن عمر شروع کرد به امام حسین نصیحت کردن، حسین جان دقت کنید به حدیث، حسین جان من از پیامبر شنیدم، پیامبر فرمود حسین کسی که تو را بکشد با بینی به جهنم میافتد. عبدالله بن عمر میگه، میگه حسین جان من از زبان پیامبر شنیدم به شما اینو فرمود، کسی که حسین را بکشد با بینی به جهنم میافتد. با بینی به جهنم میافتد یعنی که با سر میره تو جهنم، یعنی دیگه حتما تو جهنمه. منظورش اینه. عبدالله بن عمر رو امام حسین میگه این جمله رو میگه، بعد میگه حسین جان بیا با یزید بیعت کن. امام حسین تعجب میکنه، میگن چرا بایزید باید بیعت کنم؟ میگن نگاه حسین جان استدلال داشته باش شما. میگه حسین آقا جان فدای تو بشم، شما اگر الان بیای با یزید بجنگی یزید تو رو میکشه، بعد یزید و تابعین یزید میشن جهنمی، پس تو بیا با یزید بیعت کن که اونا جهنمی نشن. استدلال داشته باش. امام حسین نیشخندی میزن میگن ای چی استدلالی میکنی تو، من حسین بیام با یزید بیعت کنم که مبادا اونا جهنمی بشن، خب بعد خود من جهنمی میشم که. الان هم بعضی از این حرفا میزنن دیگه، میگن آقا بیا با دشمن چی میگن صلح تعهد امضا مذاکره بکنیم که مردممون در چی باشن، در آسایش باشن. خب اون دشمن اسمش معلومه، دشمن که برای تو آسایش نمیخواد که، با دشمن صلح کن که مردم تو آسایش، مگه میشه اصلا؟ خیلی خوب، عبدالله نه این حرف امام حسین زد. امام حسین گفت خب حالا تو حرفات زدی بزن من یکم نصیحت کنم. عبدالله خودت گفتی کسی که با حسین به جنگ تو جهنم میفته، بیا با من بیعت کن، با من همراه باش، من به تو تضمین میدم که بری به بهشت. عبدالله به تعبیر من سرش خارون گفت نه حسین جان، من با تو هم بیعت نمی کنم، با یزیدم کاری ندارم. عبدالله امام حسین رو ول کردن، امام حسین رفتن به سمت کوفه و کربلا و فلان. عبدالله ابن عمر تو هم مدینه ساکن شد. خبر شهادت امام حسین که به عبدالله رسید، عبدالله با یزید بیعت کرد. با یزید بیعت کرد. حالا بیعتش هم دقت کنید. عبدالله نامه‌ای به یزید فرستاد که من میخوام با تو بیعت کنم. یزید گفتش که خب برو با فلان فرماندار من بیعت کن، من قبول میکنم. عبدالله ابن عمر رفت با اون فرماندار بیعت کرد، درست شد. یزید دو سال بعد به درد واصل شد. مروان ابن حکم به جای یزید نشست. نماینده مروان ابن حکم اومد پیش عبدالله ابن عمر، گفت عبدالله ابن عمر گفتش که با مروان بیعت کن. گفت اه مروان شده خلیفه؟ یعنی کار جامعه اسلامی اینجوری شده که مروان خلیفه بشه؟ گفت همین که است. عبدالله گفت مردم هم باش بیعت کردن؟ گفت بله مردم هم باش بیعت کردن. یه جمله رو 3-4 سال پیش من گفتم خدمتتون که اهل سنت یک مبنای فقهی دارن که اگر جمعی با جمع مردم با یک نفر بیعت کردن اون میشه بر حق، اجتماع مردم خودش حقه. گفت حالا که پس مردم با اون بیعت کردن، پس من اون بر حق باشه، من با مروان محکم بیعت میکنم، چیکار باید بکنم؟ گفت باید بری پیش جانشین مروان محکم تو شهر خودت به نام حجاج ابن یوسف، اسمشو زیاد شنیدید، حجاج ابن یوسف از او پدیدای عالمه، عجیبه. تو یک روز 4000 شیعه رو سر برید. اصلا یک آدم مریض بیمار خاصی بوده و به شدت دشمن شیعیان بوده. یه روز از خواب بلند میشه میگه آقا من امروز باید تا این زانوم، تو برخی از مقاطع نشن تا قوزک پام، باید کف این قصر پر خون بشه و الا من امروز صبحم شب نمیشه. دستور میده این اتاق خودش که توی بعضی از مقاطر نوشتن نزدیک 37 متر بوده، تو اونجا میشینه رو تخت، بعد پاشو رو زمین میذاره، دستور میده شیعه بیان بکشن. انقدر اون روز شیعه میکشن که خون تو کف زمین تا روز زانوش جمع میشه. یه آدم بیمار اینجوری میشه چی؟ میشه جانشین مروان ابن حکم، یکی از فرماندهان مروان ابن حکم تو مدینه. حالا عبدالله ابن عمر میره پیش حجاج ابن یوسف بیعت کنه. حجاج خوابه میخواد بیعت کنه، میگه چیکار داری؟ میگه من عبدالله ابن عمر هستم. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، برای خودش مقام و منصبی، احتمال خلافت درباره عبدالله ابن عمر میدن. بعضی میگن بعد از عمر میخواسته این خلیفه بشه، اینقدر آدم با فضیلتی تو اهل سنت بوده در اون زمان. حالا حجاج ابن یوسف خواب و عبدالله عمر اومده میگه که میخوام با تو بیعت کنم. میگه خب بیعت کن. میگه خب پاشو بشین باید بیعت کنم. میگه حوصله ندارم. تو تاریخ این همه مطلب نقش شده. پاشو دراز میکنه، ببخشید، میگه دستت بذار رو پای من بیعت کن. عبدالله ابن عمر میاد جلو، 4 زنو دستشو میذاره رو پای حجاج ابن یوسف، قاتل 4000 شیعه، بیعت میکنه. آدمی که بصیرت نداشته باشه، با ابی عبدالله نباشه، این عاقبتش که باید با ذلت بیعت بکنه. آخر سرم تو هم مدینه از دنیا میره و کسی هم تعبیرش نمیگرفت. نفوذ بصیرت، یعنی این اما ابوالفضل عباس نفوذ بصیرت داره. نفوذ بصیرت داره یعنی چی؟ یعنی صبح عاشورا میان براشون امان نامه بیارن. شمر با حضرت ابوالفضل، نه با مادر ابوالفضل عباس حضرت ام البنین هم قبیله ای بودن. شمر میگه آقا ما هم قبیله ایم، برای تو امان نامه میارم، برای 10-12 نفر امان نامه میاری که ابوالفضل عباس. حضرت ابوالفضل عباس تا میفهمه شمر در امان نامه میاره، شمشیرشو برمی‌داره صبح عاشورا بعد از نماز صبح جریان، شمشیرشو برمی‌داره. امام حسین میگه عباس جان کجا داری میری؟ میگه آقا این نامت برای من امان نامه آوردی، میخوام اینو جوابشو بدم. امام حسین میگه ما برخورد اینجوری با دشمن نداریم. ابوالفضل شمشیرشو میذاره، امام حسین بهش میفهمه برو جوابشو درست بده. میاد اینجا بعد بهش میگه برو ما احتیاج به امان نامه تو نداریم. اصلا واضحه برای ابوالفضل عباس کی بر حق کی بر باطل، احتیاج به امان نامه نداره ابوالفضل. حضرت عباس وارد میدان جنگ نشده، در تاریخ یکی دو جا نوشتن حضرت وارد میدان جنگ شدن، اصلا نتونستن برن جنگ. چرا؟ چون علمدار اصلی میدان کربلا است. سه جبهه بود، سمت راست حبیب بن مظاهر، سمت چپ برخی گفتن مسلم بن اوسجه، برخی گفتن زهیر بن قیل، وسط و کل لشکر علمدارش ابوالفضل عباس. اگر علم ابوالفضل عباس میخوابید یعنی لشکر اصلا پاشیده‌ایه. لذا ابی عبدالله به این زودی بهش اجازه میدان نمیده. یک جا وارد میدان شد، حبیب تو محاصره گیر کرده بود. تو بعض از مقاطع نوشتن حبیب و زهیر تو محاصره گیر کردن. ابوالفضل شمشیر برداشت، حرکت کرد، رفت محاصره رو شکوند و اونا رو آزاد کرد. این تو تاریخ نوشته. یه چیز دیگه هم تو تاریخ نوشتن ابوالفضل وارد میدان شد، اما این دفعه به عنوان جنگ وارد میدان نشد. دو جور در تاریخ نقل میکنند. یه نقلش اینه که میگن ابوالفضل دید برای امام حسین دیگه یاوری نمانده، رفتن تو خیمه ها دور زدن، دیدن تو یکی از خیمه که خیمه اطفال بود. خیمه اطفال یعنی چی؟ یعنی بچه ها اونجا جمع میشدن بازی میکردن. ابوالفضل دید سر صدا میاد، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، رفت اونجا دید که این دختر بچه ها این پیراهنشون رو زدن بالا، یک مقداری از این خاک هم زدن کنار، این پیراهن ها این شکم هاشون رو به این خاک هایی که سرد زیر خاک های روی هست میمالن و هی میگن العتش العتش. در بعضی از مقاتل نمیشن ابوالفضل با زانو به زمین افتاد، کمر ابوالفضل شکست. اومد بشه ابی عبدالله گفت آقا اجازه میدان میدید من وارد میدان بشه؟ آقا ابو عبدالله یه جمله تاریخی داره، این جمله رو ابو عبدالله هر جای به کار نمیبره. میگه به نفسی انت یا اخی ارجع. یعنی من حسین فدای توی ابوالفضل بشم، برو ولی برو یکم آب بیارم. امام حسین فدای یک شخصیت شدن خیلی مهمه دیگه. لا حول ولا قوه الا بالله. در بعض مقاتل نوشتن ابوالفضل سوار بر اسب شد، رشید کربلاس پاهای ابوالفضل به زمین کشیده میشد، فقط یک شمشیر معمولی برداشت و دو سه تا مشک آب که بره آب کنه برای اطفال آب بیاره. باشه انشالله مدعان اهل بیت براتون فیض بدن. این جمله آخر من، ابوالفضل صف دشمن رو چکاف، میگن 200 نفر تا 4000 نفر نقل میکنن اومدن مانع ابوالفضل بشن، رسید به شد فرات، دست زد به آب، فذکر عطش الحسین، آب خواست بخوره، یاد تشنگی حسین افتاد، گفت وای حسین من تشنه باشم و من سیراب باشم.